بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين الصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين اللهم أغننا عن هبة الوهابين بهبتك واكفنا وحشة القاطئين بصلتك حتى لا نرغب إلى أحد مع بذلك ولا نستوحش من أحد مع فضلك. دعای پنجم صحیفه، محور دعا، بیان عظمت خداوند و آثاری که باور به عظمت برای ما باید به همراه بیاره. به این عبارت که میرسیم، اللهم اغننا عن هبت الوهابین، و فراز دوم که اللهم و کدلنا و لا تکد علینا، و فراز سوم و قنا ملک و احفظنا بک، این ستا اشاره به این میخواد بکنه که اگر کسی در مقام فضل و بخشش خدا، فضل و بخشش خدا رو بزرگ دید، باید چگونه باشه، و در مقام تدبیر الهی، اگر تدبیر الهی رو فوق هر تدبیری دید و مکر الهی رو فوق هر مکری دید، باید چگونه به حوادث روزگار نظر بکنه، و همچنین در مرحله سوم وقایت و محافظت پروردگار و هدایت خدا را اگر انسان به عظمت این توجه بکنه، اون موقع خواهد توانست به کمالات معنوی دست پیدا کنه. اما بخش اول این هستش که انسان ها طبیعتاً یکی از ضعف هاشون و آسیب هاشون در عرصه نیازمندی هاشون معلوم میشه و روشن میشه. وقتی انسان نیاز مادی داشته باشه، این نیاز مادی ممکنه او رو به انواع اشتباه ها و انواع سقوط های اخلاقی و معنوی بکشونش. در این نیاز مادی ممکنه اهل تملق، اهل چاپلوسی و اهل این که خار بشه در نزد دیگران، خودشو خار بکنه، و همچنین اهل دلهره ها و ترس ها از اینی که نکنه روزی او که در دست کسیست قطع بشه، و همش نگران این موضوعه. یعنی نیازمندی انسان، نیاز مادی انسان، عامل مجموعه از نگرانی ها و دلهره هاست، و همچنین سبب پیدایش برخی از رذایل اخلاقی است، و همه اینها به باور توحیدی او آسیب وارد میکنه، و همچنین شخصیت اخلاقی و معنوی رو او رو دچار اختلال میکنه. اما اگر انسان باور توحیدیش قوی بشه و همه رو فقیر درگاه خدا ببینه و او رو مؤثر بدونه، او رو رزاق بدونه و امید به او داشته باشه، دیگه این پدیده های منفی در درونش پدید نخواهد اومد، این دلهره ها و حراس ها از وجودش کنار میره و رذایل اخلاقی هم درش شکل نمیگیره. خب حالا این مقدمه ای بود و من عبارت رو میخونم، ترجمه میکنم، طبق روال همیشه به برخی لغات میپردازیم و بعد نکته های این فراز رو عرض خواهم کرد. اللهم اغننا عن هبت الوهابین بهبتک، خدایا ما رو بی نیاز کن از بخشش بخشندگان به وسیله بخشش خودت. یعنی اگه تو به ما ببخشی و روزی ما رو و نیازهای ما رو تو برآورده بکنی، ما دیگه چشم نیاز و دست نیاز به سوی کسی نخواهیم داشت وکفنا وحشت القاطعین به صلتک حتی لا نرغب الى احد مع بذلک. خدایا باز ما رو بی نیاز کن از اینی که اگر کسانی به ما بخشش هایی داشتن و حالا میخوان اینو قطع کنن، حقوقش رو قطع کنه، مستمریش رو قطع بکنه، حقش رو نده، دچار وحشت میشه، دچار ترس و دلهوره میشه. میفرماید که عرضه میکند به خدا که خدایا این وحشت رو برای ما کفایت کن، یعنی نگذار چنین وحشت و دلهورهی به ما روی بیاره. به وسیله بذل و بخشش خودت، تو خودت به ما ببخش، خودت به ما بذل کن، خودت به ما احسان کن که ما هیچ کنه رغبت به کسی نداشته باشیم و اگر کسی هم بخواد روزی ما رو قطع بکنه ما هیچ نگرانی و دلهوره درمون ایجاد نشه. ولا نستوحش من احد مع فضلک، با وجود فضل و احسان تو ما از هیچ کسی وحشت و هراس نداشته باشیم. این ترجمه در واقع روان این فراز بود. کلمه واژه هایی که اینجا بود که واژه هبه بود، هبه، هبه از ریشه وهبه هست، به معنای بخششی که بدون عوض و بدون غرض باشه. یه موقع ما یک چیزی رو به کسی میدیم در مقابلش عوضی میگیریم، میگیم من کتابو میدم پول به من بده، به این هبه نمیگم. یه موقع ما چیزی رو میدیم به کسی، عوضی نمیخوایم در مقابلش، اما غرضی داریم. کتابی رو بهش میدیم، پولی ازش نمیگیریم، اما هدفمون از این کتاب این هستش که مثلا او یه کاری برامون انجام بده از این بذل و بخشش، یا در چش مردم بگن فلانی رفت دیدن فلانی یه کادویی براش برد. خب کادو از اقسام هبه هست، از اقسام بخششه، اما گاهی قاد رو قرضه، به این هبه واقعی نمیگن. لذا برخی از اهل معرفت گفتن هبه واقعی از ناحیه خداست، یعنی خدا هر چرا که به انسانها به همه موجودات میدهد این بخشش خدا در مقابل عوض نیست، چون کسی چیزی نداره که به خدا عوض بده و قرضی هم نداره خدا، قرضی که به او برگرده نداره، از روی لطفش، از روی محبتش، از روی رحمت خودش این بخشش رو میکنه به انسان ها و به همه موجودات. لذا خدا رو وهاب میگن، یا وهابا لا یمل، ای خدای بخشنده و زیاد بخشنده ای که بخشش تو نه بر اساس عوض است و نه بر اساس غرض، و لذا بخشش تو هم تو رو هیچگاه ملالتی برات نمیاره. این کلمه هبه و وهاب بود. واژه دیگر واژه وحشت هست. کلمه وحشت که حالا ما در فارسی ازش ترس و هراس تعبیر میکنیم در مقابل انس هست. حیوانات وحشی و اهلی هم همین گونه چیز میشه، در واقع تقسیم بندی میشه. حیوان وحشی حیوانی است که انس نمیگیره و میرمد و فرار میکند، در مقابل حیوانات اهلی که وحشی نیستن یعنی انس میگیرن. دقیقا در این حالت لازمه وحشی بودن گریز هست و تنهایی، و لازمه مقابلش که انس باشه الفت هست و عدم تنهایی، یعنی کسی که انس میگیره تنها نیست، انیسی داره، همدمی داره. در مسئله وحشت موضوع تنهایی، موضوع گریز وجود داره، و البته اون وقت حس درونی همون حراس خواهد بود. خب این لغاتی بود در اینجا عرض کردیم، اما نکاتی که در اینجا هست بهش عنایت بفرمایید. سه تا مطلب در این فراز میشه بهش تذکر داد. مطلب اول این هستش که در عرصه نیازهای مادی که ابتدا هم عرض کردیم، ایدئال بشر این است که به حد بی‌نیازی و استغنا برسه، و این دلهره ها از وجودش بره. از شیطان یعدکم الفقر، شیطان وعده فقر به انسان میده که مواظب باش بی پول نشی، مواظب باش ندار نشی، و این حالت ها در انسان ایجاد هراس میکنه. یک کاری نکنم یه موقع من رو از کار بر کنار بکنن، اگه از کار بر کنار بشم چی میشه، اگه پیر بشم چی میشه، اگر از کار بیفتم چی میشه. همه این مجموعه ها ذهن فرد در واقع دچار یک هراسی میکنه. برای برون رفت از این حس بد و حس منفی چی کار باید بکنه انسان؟ آیا واقعا اگر انسان به یک مکنتی برسه، حالا خدا رم که الان مسئله توحید رو نگاه نمی کنی، شخصی از جهت مادی به مکنتی برسه، پول زیاد و فراوانی دستش باشه، آیا میتونه به همون اعتماد بکنه که بعد من پول دارم، خودم که هیچی، تمام دودمانم و نوه نتیجم بهره‌مند میشن، پس دیگه حراسی نداشته باشم؟ نه، ممکنه همین پول در یک آن از دستش بیرون بره، متهم به یک موضوعی کنن اموالش مصادره بشه، یا نه خودش یک کاری کنه همش از بین بره، هیچ معلوم نیست. تازه اگرم باشه معلوم نیست بهره ببره، موانعی، مصیبت ها، مرض ها و امثال اینها و حتی هزینه هایی که ممکنه تو زندگی انسان پیش بیاد نسبت به دیگری و سبب بشه از مالش بهره نبره. پس داشت مال نمیتونه این پدیده های منفی، این حراس ها رو از انسان برطرف بکنه. اون چیزی که میتونه انسان رو از این حس های ناخوشایند بیرون بیاره باور توحیدی است، و اینکه هیچگاه حراسی در درون او پدید نیاد. خب حالا این حس استغنا یعنی بی‌نیازی و حس عدم وحشت، یعنی انسان وحشت از چیزی داشته باشه، در سه مرتبه قابل تصوره. مرتبه اول این است که فرد در شرایطی که هم دیگران منعش میکنن، یعنی هیچ کمکی بهش نمی کنند، و هم خدا هم براش تقدیر سخت گرفته، یعنی خلاصه هر کاری میکنه روزیش نمیاد، این آدم در این فضا حس استغنا داشته باشه و هیچ ترسی درش نباشه، نگران نباشه. خب این مال افرادی است که در رده بالای از توحید هستند، که در عین فقر، در عین فقر احساس فقر ندارند و احساس استغنا دارند. در عینی که باید نگران باشه، نگرانی به خودش راه نمیده. بسیار امیدوار هست به فضل الهی. مرتبه دوم یا گروه بعدی کسانی هستند که نه اینجور نیستند، یعنی از مواهب دنیایی برخوردارند اما از کانال دیگران، یعنی حالا کار میکنه یا پدری مادری کسی هست که حالا کمکش هم میکنه، بالاخره روزیش میرسه، یعنی اون نیاز مادیش برآورده میشه. اما این آدم که نیاز مادیش برآورده میشه، باز هم ممکنه یا خودش کار میکنه یا از ناحیه دیگران میرسه، اینجا باز باور توحیدی و عدم باور توحیدی نقش داره. یعنی ممکنه در این حال که داره اما حس استغنا نداشته باشه، یعنی همش خودشو محتاج ببینه و همش هم در دلهره باشه. از تنگی چشم پیل معلومم شد، آنان که غنیترن محتاجترن. پس این ممکنه درش باشه، اما باور توحیدی بهش میگه که من در این حال که دارا هستم و توانمندم از نظر مادی، اما احساس استغنا دارم و هیچ حراسی هم ندارم، چون اگر روزی از کار بیفتم خدا هست که روزی منو میده، اگر از این کارم هم برکنار شدم کار دیگه‌ای خدا برام فراهم میکنه، من با داشتن خدا و باور به قدرت الهی و عظمت الهی در عرصه بخشش و فضل هیچ بنبستی فرا روی خودم نمیبینم و هیچگاه کاسه چه کنم رو در دست خودم مشاهده نمی کنم. در اینجا طرف در واقع افرادی که به او کمک می رسانن که حالا یا حق من هست که اونها در اختیارشونه به من میدن یا نه از باب بخشش به من میدن، من اونها رو کاری نمی بینم که اگر ندادند، اگر منع کردند، به تعبیر اینجا القاطعین به صلتک، یعنی قطع کردن اون بخشش و جایز خودشون رو، من در این حالت هیچ دلهوره ندارم. این نشد، از راه و طریق دیگه خدا برام فراهم میکنه. مرحله سوم یا گروه سوم که همین جاییست که در این دعا اومده این هست که درخواست اینه که خدایا خودت از طریق آبرومند، از طریقی که درش نیازمندی به دیگران نباشه، به من اونقدر ببخش و اونقدر به من بذل و احسان بکن که من با این داشت دیگه چشم طمعم از دیگران بریده بشه و با هبه تو من به استغنا برسم و با بذل تو من وحشتی در درونم نباشه. این جا در اینجا این مرتبه سوم رو داره بیان میکنه، چون دعای امام سجاد در عنوان دعای پنجم است، لنفسهی ول اهل ولایتهی. این دعا دعای عامیه، حضرت برای هم خودش و دیگران میکنه. پس وقتی عموم رو در نظر داره، در واقع دعا دعاییست که برای گروه خاصی که در اون نقطه و باور بالای توحیدی هن که در عین فقر استغنا دارن رو نمیگه، بلکه در واقع درخواست در جاییست که میخواد بیان کنه که وقتی خدا عظیمه و قادر هست چرا از خدا طلب بکن، از خدا هم بخواه و خدا اون گونه و اون مقدار به تو ارزانی کند و ببخشد که به هیچ وجه در درون تو احساس نیازمندی به غیر، احساس حراس و نگرانی درت نباشه. خدا بهت داده و این داده رو از او میبینی و لذا هیچ نگرانی نیست. میگه اگر همین رو هم خدا از من بگیره مجددن یخلفه، جایگزینش میکنه و من نه نگرانی دارم و نه نیاز به دیگری دارم. این سه تا مطلب رو در این فراز بهش تذکر دادیم. و اما فراز بعدی، اللهم فصل علی محمد و آله و کد لنا ولا تکد علینا و امکر لنا ولا تمکر بنا و عدل لنا ولا تدل منا. ترجمه عبارت این است که پس از صلوات بر پیامبر و آل پیامبر به خدا میگوید که خدایا کد لنا ولا تکد علینا، یعنی خدایا خودت کید بکن به نفع ما و کید تو به ضرر ما نباشه. خدایا مکر بکن لنا، من چون اینا رو توضیح میدم فعلا واژه عربیشو به کار میبرم، ومکر لنا ولا تمکر بنا، یعنی به نفع ما مکر بکن و به ضرر ما مکر نکن. و عدل لنا ولا تدل منا، یعنی خدایا ما رو نصرتت رو شامل حال ما بگردان و این نصرت رو از ما بر نگردان و به دیگری این نصرت رو برسونی. خب این سه تا جمله است. در این سه جمله بحث از کید که ما در فارسی میگیم نیرنگ، خدعه، از مکر و از ادلال هست. این سه تا واژه باید معناش روشن بشه و اینجا حضرت چی رو میخوان بیان بکنن. ما آیاتی داریم، این اولین نکته رو توجه بفرمایید، ما آیاتی داریم که در این آیات صفاتی رو به خدا نسبت داده که این صفات مال بشره، بهش اصطلاحاً صفات خبری میگن. مثلا خدا غضب میکنه، خب غضب کار بشره. خدا طلب قرض میکنه از ما، میگه به من قرض بدید، خدا که محتاج نیست. طلب یاری میکنه، خدا که ضعیف نیست طلب یاری کنه. خدا مکر داره و مکرو و مکر الله، یعنی خدا نیرنگ داره، دیگران نیرنگ میکنن، خدا هم نیرنگ میکنه. آیا ما مجازیم این الفاظ رو که در عرصه بشری به کار میره با مفهوم بشریش به خدا نسبت بدیم؟ نه. اینها رو باید از مفهوم بشریش خالی کنیم، عاری کنیم و مفهوم الهی اون رو مد نظر بگیریم. ببینید در مورد استقراض حضرت امیر می‌فرماد خداوند استقرضکم، طلب قرض از شما کرده، ولله خزائن السماوات والارض، ولی تمام خزائن آسمان زمین دست خودست، او بخشنده است، اما به من و شما گفته قرض بده به من. این معناش این نیست که کسی که میاد در عالم انسانی از انسان دیگر قرض میکنه یعنی من محتاجم، نیاز دارم، به من پول بده. حالا خدا که به من و شما میگه قرض بده، معناش این نیست که من محتاجم، این معنای دیگه ای داره. این معنیش اینه که چطور اگر کسی به کسی قرض داد، در این قرض دادن برکت براش میاد، خدا چند برابر میکنه و کار نیکی انجام داده، میاد خدا میخواد بگه که اگه تو به بنده من قرض دادی، گویا به من قرض دادی، یعنی طرفت منم، نه اینکه خدا نیاز داره. اشاره به اینه که چون تو قرض دادن و قرض گرفتن طرفی داره، یه طلبکار یا بدهکاره، میگه تو این قرض دادن که تو به یک بنده من قرض دادی، به من انگار قرض دادی، یعنی من طرفتم. من طرفتم یعنی چی؟ یعنی من کسی که به بندگان من قرض، من هواشو دارم، من بهش توجه میکنم، من تو زندگی او خیلی برکات رو خواهم آورد. که ان نمیخواد بگه گویا تو میشی طلبکار از خدا، که ما طلبکار نیستیم و گویا خدای بدهکاره، یعنی بدهی داره، یعنی خدا باید یه چیز به تو بده. میگه اگه به بنده من قرض دادی، یعنی به من قرض دادی، به من قرض دادی، گویا از من باید طلبکار بشی و منم به تو بدهکارم. در عالم محبت اینو میگه، نه در عالم حقیقت و واقعیت. او بدهی به من شما نداره و ما طلبی از او نداریم، او بی‌نیازه. میخواد بیان بکنه که آره اگر این کارو کردی، من به تو چیزهایی خواهم بخشید و خواهم داد و برکاتی رو به تو متوجه میکنم. یا فرموده قد استنصرکم ولله جنود السماوات والارض، خدا اومده از شما طلب یاری میکنه، در حالی که خدا لشکرهای آسمان و زمین در اختیار خدا هستن، خدا نیاز به یاری نداره. پس چرا این حرفو خدا زده؟ خدا این حرفو زده، گفته اگه منو یاری کنید، یعنی دین منو یاری کنید، یعنی پیامبر منو یاری کنید، یعنی امام من و خلیفه من رو یاری بکنید، خب اگه اونو یاری کردید، گویا منو یاری کردید و به قاعده مقابله به احسان من هم شما رو یاری میکنم. یعنی اگه میخواد شما یاری بشید، دستگیری بشید، کمک بشید، باید به من کمک کنید. یعنی چی؟ یعنی به من که نیاز ندارم، یعنی به دین من، به اولیاء من، به پیامبران من، اونا رو یاریشون کنید. خب پس این الفاظ از معنای بشری خودش و مفهوم بشری خودش منسلخ و جدا میشه، یه معنای متعالی و الهی به اینها میدیم که لازمش لازمه احتیاج داشتن خدا نمیدونم نیاز خدا نباشه. همین مطلبی که در مورد استقراض و استنصار خدا گفتیم، یعنی خدا طلب قرض میکنه، طلب نصرت میکنه در حالی که نه نیاز داره نه ضعیفه، بلکه با این کار میخواد یک زبانی رو همزبان با ما بشه و چیز دیگری رو با این الفاظ اراده کنه، یعنی اگه این کار رو بکنیم من به تو بخشش خواهم کرد، من تو رو یاری کردم. همین نکته توی واژه های مکر و کیدم هست. کید و مکر یه امر شیطانیه، نیرنگ و مکر. اما توجه کنیم واژه کید و مکر تفاوتش اول بگم. در عالم بشری، از جهت بشری معنای کید و مکر چیه تا بخوام اینو تنزیهش کنیم، رقیقش کنیم، متعالیش بکنیم و به خدا نسبت بدیم. تفاوت کید و مکر اینه. در کید که اصطلاحاً تو فارسی بهش میگیم خود، یعنی عربی هم از خودعه، اینجوریست که من یه کاری رو انجام میدم که طرف مقابل من گمان میکنه دارم بهش خیر میرسونم، در حالی که قصدم خیر نیست، بلکه دارم زیرابشو میزنم. اما این زیراب زنی، این آسیب رسانی در یک ظاهر خیرخواهانه خودشو نشون میده. به این میگن کید. کید شیطان هم همینه. در مورد شیطان طلب کلمه کید داره، در مورد زنان هم کلمه کید به کار رفته نه مکر. چرا؟ چون هم شیطان و هم زن کید که میخواد داشته باشن میاد آسیب خودش رو در لفافه ای از خیرخواهی و زیبایی در واقع نشون میده. یعنی اون زشتی، اون خشونت و اون آسیب رو در یک پوششی از محبت، زیبایی و خیررسانی به شما نشون میده. شیطان میاد در گوشتون میگه این کارو بکنی خیلی خوبه، اما با پنبه داره سر میبره. وقت لازمه کید گول خوردنه، میگه من گول خوردم، فریب خوردم. لذا به کید نیرنگ، خودعه و فریب تعبیر میکنن. اما مکر چیه؟ مکر اینجوری نیست. مکر نقشه کشیست، چیزی رو هم نشون نمیده. یعنی یه نقشه میکشه، طرف اصلا خبر نداره ما داریم براش برنامه میریزیم، ما داریم براش نقشه میکشیم. یهو پیاده میکنه بدون اینکه بفهمه، ببینه که کلا سرش رفت، ببینه که بلا سرش اومد. و شاید هم حتی اون مکار رو نشناسه، یعنی کسی که مکر براش کرده. خب در مکر نقشه کشی است. نقشه کشی است که تو اون نقشه کشی میخواد رقیب خودش رو یا کسی رو از صحنه خارج کنه و خیلی حساب شده و دقیق بهش آسیب برسونه بدونه که بفهمه. خب حالا این رو در مورد خداوند نگاه کنیم که مکرو، یعنی همه نقشه میکشن، خدام نقشه میکشه. اما معنیش اینه، کید خدا اینه که خداوند تبارک و تعالی به کسی که مستحق عقوبته، گاهی اوقات این عقوبت رو در یک شکلی بهش میرسونه که اون متوجه نیست. مثلا طرف داره گناه میکنه، هی خدا بهش نعمت میده، این میگه پس خدا منو دوست داره، اگه دوست دارش که همون نعمت به من نمیداد. اینو اصطلاحا در استدراج بهش میگن، یعنی خدا گاهی اوقات با نعمت بخشی داره زمینه اینو فراهم میکنه که عقوبتش بکنه. رضا از امین بفهمون، اگر تو میبینی نعمت ها داره میاد و تو داری هی گناه گناه میکنی، بدون برحذر باش، متوجه باش که این نعمت ها از باب این نیست که خدا دوست داره، از باب این نیست که خدا میخواد خیلی بهت برسونه، بلکه این نعمت ها از باب امتحانه، از باب این است که در واقع در پس پرده این نعمت ها یک عقوبت و مجازاتی داره به تو میرسه، با اون اینی که تو دچار غفلت ها میشی، دچار طغیان ها میشی، دچار تکبر ها میشی و امثال اینها. پس این رو میگن کید الهی. پس کید الهی در واقع اون عقوبت الهی و اون امتحان الهی است که در پوشش ظاهری خوشایندی داره انجام میشه. البته هدف از این کید اون شیطنت نیست، بیدارسازی فرده، میخواد توجه بهش بده، میخواد امتحانش بکنه که اینجوری داره عمل میکنه. و اما مکر چیه؟ مکر اینجاست که هر کسی هر نقشه‌ای بخواد بکشه، خدا نقشه او رو میتونه برآب بکنه. فوق کل ذی علم علیم و ید الله، دست خدا بالای دست هاست و علم خدا فوق همه علم هاست. پس اینی که در واقع میگیم خدا مکر میکند، معناش این نیست که نیرنگ میکنه، معناش این نیست که هر نقشه‌ای که شما بکشید خداوند همه اونا رو میتونه برآب بکنه. هر تصوری که بکنید خدا میتونه اونا رو به هم بریزه. لذا اگر انسان در باور توحیدیش این باور رو پیدا بکنه که خداوند تبارک و تعالی نقشه او فوق نقشه هاست و مکر او فوق مکر هاست، لذا هیچ واهمه ای از نقشه کشندگان نداره و از کید کائدان و خدعه و فریب دهندگان نداره. لذا حضرت به خدا عرضه می کند و کد لنا ولا تکد علینا. حالا که خدایا کید دست توست و تو هم می توانی کید کنی در مفهوم الهی خودش، پس این کید رو به نفع ما انجام بده و نه به ضرر ما. و مکر تو و اگر نقشه خدایا هست که میخوای ایجاد بکنی، این نقشه به نفع ما باشه و نه به ضرر ما. و نقشه کشندگان علیه ما رو در واقع از بین ببره و کید خیانتکاران به سوی ما رو، این کیدشون رو به خودشون برگردونه. و ادلنا ولا تدل منا. کلمه ادلال از ریشه اسمش دولت یا دوله، حالا لغویین گفتن اگر دوله با فتح باشه در امور مالی هست، در امور غیر مالی هست، و اگر دولت به ضم باشه در امور مالی. ریشه این چیه؟ ریشه کلمه دوله تداوله، یعنی دست به دست گشتن. معنای دیگر دولت دست به دست گشتن نیست. اینی که دولت هم دولت میگن به خاطر اینکه قدرت دست به دست میگرده، مال و مالکیت ها دست به دست میشه، اینو میگن چی؟ دولت، یعنی تداول، دست به دست گشتن. پیش این نمونه میره دست کسی دیگه، این مقام و منصب میره به انتقال به دیگری پیدا میکنه. معنای دیگر دولت به معنای نصرت و یاریه، که اینجا گفتن ادلنا یعنی ما رو یاری کن، معنای اون رو نمیده. دقیق اگر بخوام عبارت رو بگیم، برخی از لغویون معنا کردن که اصل معنای دولت انتقال از جایی به جایی با یک نوع تغییر هست. حالا اگر انتقال قدرت و مال باشه از کسی به کسی دیگر که همین معنای متعارفشه، یا انتقال همون نصرت و یا و غلبه و پیروزیه، یعنی همون پیروزی رو به جای اینکه دشمنان داشته باشن و غلبه رو، از اونا منتقل کن به ما. پس واژه ادلال معنای انتقال میده، چه در عرصه مالی، چه در عرصه قدرت، چه در عرصه غلبه و پیروزی. لذا عدلنا معنای روشنش این میشه که منتقل کن پیروزی و غلبه رو لنا به نفع ما، ولا تدل مننا، یعنی این پیروزی رو از ما مننا، از ما به دیگری که دشمنمون هست منتقل نگردان، یعنی از ما این رو نگیر، چون خدا قادر و توانمنده و میتونه خداوند کم من فعت قلیل غلبت فعتا کثیره، گروه کمی که طبیعتا مغلوب میشن و شکست میخورن و گروه کثیری که طبیعتا پیروز میشن، خدا میتونه گروه کم رو بر گروه زیاد پیروز کنه که این کار انجام داده در جنگ های صدر اسلام. پس وقتی خداوند قادر هست، انسان این ندا و نیایش او این میشه که خدایا ما رو پیروز بگردان و هیچ ترس و نگرانی از شکست در درون یک انسان مؤمن نباید باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.